لطفاً با ما در ارتباط باشید در شبکه اجتماعی با این شماره 0910-89-85-206 که ما پیام‌های صوتی شما رو دریافت می‌کنیم. پیامک هم میتونید بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30306. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده اید؟ شبکه رادیویی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیویی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران به برنامه‌های یک فنجان چای داغ در شبکه رادیویی ورزش. مهمان بسیار ارجمندی در برنامه امروز داریم. یکی از مهمانان دوست داشتنی ما کسی هست که خیلی جالبه، از رشته فوتبال جدا شده سالها قبل، سالهای خیلی دور، و رفته در رشته بدمینتون. و شاید در جمله اتفاقات نادری باشه در ورزش ما که از فوتبال با این همه سر و صدا و تبلیغ کسی جدا بشه و بره به سراغ یکی از رشته‌هایی که کمتر معمولاً راجع بهش صحبت میشه، اما این اتفاق شکل گرفته. و کسی هم که این در واقع اتفاق براش رخ داده الان در برنامه یک فنجان چای داغ مهمان ماست، جناب آقای ابوالفضل مهاجر. آقای مهاجر سلام میکنم.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون، به ویژه برنامه جذاب یک فنجان چای داغ رادیو ورزش.
خواهش میکنم،
در خدمت شماست.
خب از همین نکته شروع کنیم دیگه. خیلی ها معمولا از رشته های دیگه میرن به سمت فوتبال.
بله.
شاید این اتفاق بسیار نادری باشه که کسی فوتبالیست باشه و بعد فوتبال رو بذاره کنار بره سراغ بدمینتون. اتفاق خاصی برای شما رخ داد یا اینکه اصلا فی البدایه تصمیم گرفتید این کارو بکنید؟
بله، عرضم به حضور شما که با توجه به دوران تحصیل، دوران دبیرستان، که حالا مجموعه‌ای که حالا در استان‌ها، شهرستان‌ها فعالیت می‌کردن، حالا شاید بیشتر به دنبال فوتبال بودن، از جمله نفرات بندم در رشته فوتبال فعالیتی که داشتم واقعا هم از نظر استعدادم سطح بسیار بالایی بودم که لیگ دست اول باشگاه‌های خود شهرستان هم که حالا در استان گلستان فعلی میشه،
بله،
بازی می‌کردم. بله، شهرستان گرگان بازی می‌کردم رشته فوتبال رو. از نظر مهارت فردی هم حالا بدون داشتن مربی خاصی، با توجه به استعدادی که داشتیم، واقعا تمرینات مداومی که با توپ‌های مختلف داشتیم، از نظر دریبلینگ و حالا قدرت هد سرزنی هم در سطح خیلی بالایی بودم که مسابقات لیگ دست اول باشگاه هم انتخاب شدن بازی میکردن. این اتفاق به این ترتیب افتاد که بدمینتون وارد استانها شد سال 1354. مربیانی تربیت شدن. ما از طریق یکی از دوستان هم دوره‌ای خود ما هم دبیرستانی خود ما تشویق شدیم که حالا بریم ما این رشته رو یه امتحانی بکنیم، حالا به عنوان تفریحی هم که شده وارد این مجموعه شدیم. حالا یک جلسه دو جلسه رفتیم تمرین دیدیم، واقعا تو این قسمت هم استعداد ما خیلی خوبه دیگه. خیلی هم خوش ما اومد. حالا بعد میتونم یک رشته‌ای هست که وقتی لمسش میکنی جذابیتش رو بیشتر احساس میکنه، چون واقعا نشاط خاصی به دست میده با تمام حالا توانایی که در هر رشته داری، حالا در ادامه خدمت شما توضیح میدیم. ما دیگه جذب این رشته شدیم. فوتبال
کسی نبود جلوتو بگیره مثلا بگه آقا چرا فوتبال میخوای بری مثلا بدمینتون؟
بله
کسی نبود.
نه نه، حالا با توجه به فعالیت‌های فوق برنامه‌ای که اون زمان ها هم حالا اینکه سازماندهی شده باشه وجود نداشت. در سال 54-55 ما در عرض دو ماه سه ماهی که رفتیم
اون موقع چند سالتون بود آقای ماجه؟
سال 54 بنده 19 سالگی وارد رشته بدمینتون شدم.
19 سالگی. بله. الان چند سالتونه؟
الان 60 هستم.
60 سالتون.
بله.
درست.
با بدمینتون که آشنا شدیم در ظرف دو سه ماه ما در قهرمانی استان هم که شرکت کردیم شدیم نفرات جز نفرات اول دوم سوم خود استان.
باریکلا.
بله که
تازه هم اومده بود تو گرگان دیگه.
بله بله تازه اومده. وقتی اون موقع که استان مازندران بود جز تیم منتخب شدیم برای اولین بار عازم شدیم به مسابقات قهرمانی کشور که با به قول معروف نخبه این رشته از استانهای مختلف که اون موقع خوزستان، اصفهان، تهران.
درسته.
واقعا نفراتی که داشتن چون همطوری که مستظرید رشته بدمینتون اولین مربی سطح بالایی که آورد از کشور هند بود، یعنی که قهرمانای ملی به نام آقای دیپوگوش بود که میفرستادن این آقای دیپوگوش رو به استان‌های مختلف کلاس‌های مربیگری درجه 3 برای اینکه بتونن بدمینتون رو در استان‌ها راه اندازی کنن.
درسته.
استان مازندران و اون موقع گلستان فعلی هم یکی از همون استان‌هایی بود که کلاس برگزار شد و مربیای تربیت شدن.
حالا هم امکاناتی هم بود اون موقع تو گرگان؟
امکانات از طریق فدراسیون
برحال محلی چیزی
نه مکان خاصی نه، سالن های چند منظوره، سالن چند منظوره والیبال بسکتبال و مد نظر حالا دو سانس یا سه سانس در هفته یک ساعت و نیم دو ساعت در نظر گرفته شده بود. منتها وسایل ابزار اولیه رو اون موقع طریق فدراسیون رایگان در اختیار هیئت های جدید تاسیس میذاشتن از قبیل توپ، راکت و تور، در کنارش پایه هم به همین ترتیب.
درسته.
دیگه این آشنایی ما با بدمینتون با توجه به مسیر قهرمانی وقتی قرار گرفت، اون موقع حالا مربی خاصی هم نبودن که رشته خود فوتبال هم که فوتبالیست خیلی زیاد بود
کسی نبود شما رو آموزش
حالا تصادفی هم شده ما رو ببینن حالا یه مسیر رو در فوتبال ادامه بدیم. این ناخودآگاه در مسیر قرار گرفتیم با توجه به جذابیت هم که این رشته ورزشی داشت در سطح قهرمانی گام برداشتیم که ما ظرف سه سال تونستیم در سطح کشور مطرح بشیم، هم با تیم مازندران هم به عنوان یک بازیکن انفرادی که به مجموعه نفرات منتخب اردوی تیم ملی دعوت شدم. یعنی
باریکالله از همون گرگان.
بله بله.
خب حالا به اینجا میرسیم آقای ماجر. من داشتم روی شهرت شما نگاه میکردم، ابوالفضل مهاجر
بختیاری.
بله. شما چجوری این
بله داشت؟ اصلیت ما اجداد ما بختیاری بودن، حالا از گذشته زمان جد ما که هجرت کردن حالا به دلایلی از سمت جنوب ایل قشقایی بختیاری ها که اومدن در نزدیکی گرگان شهرستانی به نام بندرگد مستقر شدن. درسته. جد ما اونجا ازدواج کردن، اونجا پدر ما اونجا به دنیا آمده، ما هم حالا بعد موقعیت کاری پدر ما دیگه در شهرستان گرگان و گنبد که حالا
چند تا فرزند بودیم؟
بله ما در مجموع 7 فرزند خانواده، یک پسر که تنها پسر خانواده بنده هستم.
یعنی شما بودید و 6 تا خواهر؟
بله 6 تا خواهر.
پدر و مادر؟
پدر و مادر.
کسی هم غیر از شما تو خانواده اهل ورزش بود؟
نه، با توجه به اینکه مجموعه بقیه به قول من بچه های ما دختر بودن. آها. به سمت ورزش به اون شکل با توجه شرایط زمانی اون موقع هدایت نشدن اصلا.
شما هم که نورچشمی بودی تو خانواده و
بله
ما هم حالا دیگه هر کاری دلت می‌خواست می‌کردی دیگه آقا.
اینم حالا هم قضیه تصادفی بودن و من فکر می‌کنم من با توجه که بعد در آموزش پرورش هم به قول من رو تربیت معلم درس خوندیم و اینا.
آها.
تا خود تربیت معلم هم جز خود تیم هم بدمینتون هم تیم فوتبالش بازی میکردم، در مسابقه شرکت میکردم.
درسته. در گرگان اون زمانی که حالا میفرمایید سال 54 غیر از شما کسی دیگه هم بود که سراغ بدمینتون بره؟
از رشته‌های دیگه که اومدن لمس کردم، زمان داشتیم قهرمان مثلا خود رشته هندبال در اون موقع آقای عطاری نامی بود در خود گرگان، بهمن عطاری. ایشون هم مثلا اومدن در بدمینتون، استعدادشون حالا با توجه فاکتورهایی که در بدمینتون هست بعدی از رشته‌ها نزدیک هست دیگه، حالا توی جابجایی‌ها، مانورها، ضربه بالای دست دادن، اونی که مثلا شاید والیبال بهتر بازی کرد یا بسکتبال همینطور. ما
الان البته اون دوران من یادم بسکتبال خیلی در گرگان
بود. بله بسکتبال واقعا گل سرسبد رشته خود گرگان بود که مستقیما در سوپر لیگ هم به نام اون زمان بله. لیگ شرکت می‌کردن
که هنوز هم این را ادامه داره.
بله. گرگان رو به نام شاید ورزش اول بسکتبال تا به امروز همچنان ادامه داره.
بله خیلی متشکرم. خب عزیزان شنونده، به گفتگوی خودمون با جناب آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری در برنامه فنجان چای داغ ادامه میدیم، از بدمینتون بازان قدیمی کشور. که حالا من میخوام از آقای مهاجر توی این بخش سوال بکنم که اساساً از چه زمانی بدمینتون دیگه برای شما جدی شد؟
بله همطوری که خدمت جناب عالی عرض کردیم، با توجه به اینکه ظرف 2 یا 3 ماه واقعا از طریق دوستانم پیشنهاد شد، چون مراحل رشد رو کاملا هم خودم لمس کردم که به زودی تو این رشته میتونم مطرح بشم.
درسته.
به عنوان رشته اول برای خودم انتخاب کردم. به لحاظ همین مثلا ما جدای از سانس‌هایی که در شهرستان شما مستحضرید که سالن‌های اختصاصی که اصلا اون موقع وجود نداشت.
بله.
اگر هفته 3 جلسه 2 ساعته در تایم تمرین داشتیم، ما میامدیم هماهنگی‌هایی می‌کردیم با اون سرایدار نگهبانی سالن، روزهای تعطیل رو
در واقع چند منظوره. بله. بود برای همه رشته.
بله برای همه رشته بود. ما اون موقع می‌اومدیم با مسئول سالونی که حالا نگهبان بود، سرایدار بود، صحبت می‌کردیم، به نوعی نظرش جلب می‌کردیم. از صبح با اتفاق دوستانمون می‌اومدیم داخل سالن.
درست.
فقط تمرین توپی که حالا اون موقع با توجه که شرایط بدنسازی خاصی هم نداشتیم این رشته ورزشی رو هم در بازی 1 نفر هم بازی 2 نفره مرتب این بازیکن‌ها هم دورهای خودمون با هم بازی می‌کردیم، طوری که ما سال 58 در مسابقات قهرمانی کشور بازیکنایی که از همون منطقه خودمون بودن کامل به نام مازندران شرکت میکردیم، ولی از خود مازندران ما ساری یا بابل قایمچر بازیکنی در ترکیب این نفرات نبود.
درسته.
بازیکن هم از شرق استان بودن، از گرگان و گنبد. گرگان و گنبد که برای اولین بار در مسابقه قهرمانی کشور 58 که شرکت کردیم، چون استانهای دیگه تیم ما رو نمیشناختن واقعا یک مرتبه براشون خیلی مبهم بود که این بازیکن‌ها تا الان کجا بودن، یک مرتبه ظهور پیدا کردن. چون در خلال این سال قبل از مسابقات قهرمانی کشور ما یه دیدارای دوستانه‌ای رو اون موقع ترتیب دادیم با تا شرط آبابایی که اون سمت بود، مراکز تفریحی جنگلی که بود، تیم تهران رو دعوت می‌کردیم میآمدن، از طریق دوستای خودمون میآمدن اونجا.
در واقع شد یه پایگاه.
بله پنجشنبه جمعه از تهران مثلا تیم میآمد، بازیکن‌های شاخصش اونا می اومدن برای تفریح، ولی ما دو بار هم پنجشنبه هم جمعه با این بازیکن‌های تر از اول بازی می‌کردیم. این به رشد بچه‌های ما خیلی کمک کرد.
حالا من دارم فکر می‌کنم با توجه به اون محدودیتایی هم که اون زمان بود، شما چجوری راکت تهیه می‌کردید؟ توپ‌های مخصوص بدمینتون چجوری تهیه می‌کردید؟
بله همونطوری که خدمت شما عرض کردم، چون شروع کار در استان‌ها بود، ساپورت از طریق فدراسیون بدمینتون خیلی خوب انجام می‌شد.
مگه اون موقع فدراسیون داشتین؟
بله بله فدراسیون داشتیم. تأسیس فدراسیون بدمینتون ما سال 51 بود، ولی در سال 53 دیگه به اوجش رسید به خاطر بازی آسیایی.
خب من همیشه فکر می‌کردم بدمینتون ادغام بود با یک دو تا از فدراسیون‌های دیگه.
به خاطر بازی‌های آسیایی سال 53 کلاً هم موقع دانشجوی تربیت بدنی مسئولی ورزش استفاده کردن که هم موقع آقای مدداهی ما مثلا به عنوان داور خط می‌نشستن برای مسابقات.
آها.
ترکیب اولی و موقعی افلاطون بودن، آقای داریوش فروغی بودن.
شما بودی عضو تیم بودین؟
نه نه من اون موقع هنوز نبودم، تازه شروع کار ما بود. عرضم بزرگ شما که سالن امجدیه یه سالن با مختصات فنی رشته بدمینتون برای بازی آسیایی ساخته شد.
آها.
که الان به عنوان حالا سالن چند
به صورت اختصاصی
بدمینتون با تمام شرایط فنی.
درست.
که الان امروزه در اختیار رشته‌های دیگه قرار گرفته.
درست. در واقع از تهران شما رو به نوعی حمایت میکردن، یعنی به شما بله توپ بله. و راکت و
بله.
خب اون وقت چی شد دیگه؟
بعد در ادامه با توجه به مسابقات قهرمان کشوری که برگزار شد، بنده به اتفاقی که دوستانم با توجه به اینکه جزء 8 نفر برتر قهرمانی قرار گرفتیم، یعنی در جدول مسابقات اومدیم بالا و اولین اردوی تیم ملی ما سال 59 دعوت شدیم.
درسته.
سال 60 مثلا مسابقات بین المللی که برگزار شد، اون موقع با توجه به شرایطی که کشور ما داشت باید از کشورهای صاحب نام دعوت میکردیم، بلیت رفت و برگشت هم میدادیم. اون زمان به قول معروف این کار انجام شد که بتونه چند تا تیم مطرح خیلی خوب بیاد، که تیم مالزی اون سال اومد، ما تونستیم با تیم مالزی بازی کنیم که واقعا
خب من الان دارم فکر می‌کنم که بعد از انقلاب با توجه به اینکه خیلی از رشته‌های ورزشی ما دیگه تعطیل شده بودن، چجوری بود وضعیت بدمینتون؟
ما این مطلبی که جناب علی فرمودین، ما در یک سال شاید مثلا فدراسیون خارج هم شد با توجه شرایط اون موقع، به صورت کمیته در آمد، ولی یک سال فقط اون قضیه ادامه داشت که یک مدار شاید خیلی از برنامه‌ها،
یعنی فدراسیون بدمینتون شد کمیته بدمینتون.
کمیته بعدی از فدراسیون‌ها اومدن این کارو کردن که حالا مقتضیات زمانی اون موقع بوده، ولی بلافاصله بعدش به قول معروف از اون شرایط خارج شد، اختصاصا فدراسیون بدمینتون به فعالیتش ادامه داد. که
ولی شما همچنان تمرینا میکردید؟
بله، ما کار خودمون با توجه که انتخاب اصلی ما رو انجام داده بودیم توی رشته ورزشی، حالا شاید اطلاعات کاملی هم موقع نداشتیم که مثلا تمام قهرمانای جهان در خود آسیا هستن، قهرمان المپیک در آسیا هستن، شاید اون موقع اگه این میدونستیم شاید نیستن، بله شرق آسیا، شاید اگه این اطلاعات هم داشتیم به نوعی شاید تو این رشته وارد نمیشدیم که مثلا دیگه نمیتونیم قهرمان آسیا بشیم با این شرایطی که ما داریم در ایران.
درسته.
در صورت اینو ادامه
خب
دادیم
شد که احیا شد بعد از انقلاب، بعد که فدراسیون شد،
بله بله مجدد که فدراسیون شد دیگه واقعا مسئولینی که اومدن حالا دیدگاه متفاوتی بود اون موقع دیگه، دور بعدی از رشته‌های ورزشی حالا میگفتن حالا دو میدانی باشه مثلا شنا باشه و یه رشته دیگه، خیلی از رشته‌های ورزشی حالا به غیر از حالا فوتبالی که خودش یه عمومیت جامعه داشت، بقیه رو اونقدی که بخوان اهمیت بدن اومدن تقسیم بندی کردن که حالا یه سری بودجه‌ای که اون موقع لازم هست و به بعضی از قسمت‌ها فقط داده بشه، بعضی قسمت‌ها خیلی در حد اینکه چراغ یه رشته ورزشی فقط روشن بمونه.
درسته. خیلی خوب، یه فاصله بگیریم از دوستان بعد برمیگردیم. خب عزیزان شنونده، شما گفتگوی من با ابوالفضل مهاجر بختیاری رو در برنامه یک فنجان چای داغ میشنوید. ایشون مدیر محترم تیم‌های ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران هستن و یکی از بدمینتون بازان قدیمی کشور. آقای مهاجر، توضیح می‌فرمودید که بعد از انقلاب در واقع تیم مالزی بعد از اینکه دیگه شکل گرفت تشکیلات بدمینتون، اولین تیم خارجی بود که به ایران اومد؟
بله، با توجه به محدودیتایی که اون موقع وجود داشت، یکی از مسابقات رسمی که ما تونستیم در داخل ایران با یکی از تیم‌های صاحب نام انجام بدیم تیم مالزی بود که هم در تهران مسابقاتی رو به صورت تیمی با تیم‌های ایران انجام داد،
چون موقع من فکر می‌کنم جامعه آماریمون هم خیلی کم بود.
بله بله. که در ادامه دیگه با توجه به رشد و فعالیتی که در ایران انجام شد و ایران به صورت رسمی با عضویت کنفدراسیون بدمینتون آسیا و فدراسیون جهانی درآمد، تونست در مناسبت‌های مختلف بعد شرکت بکنه مسابقات برونمردی، ولی میزبانی رو همون سال 60 که تیم‌های مطرحی که وارد ایران شد تیم مالزی بود که دیدارهای تدارکاتی نه رسمی.
شما عضو تیم ایران بودید؟
بله، عضو تیم ملی ایران بودیم که بازی کردیم، که این روند ما تا سال 1368 ادامه داشت که مسابقات قهرمانی کشور هر سال شرکت میکردیم که جزء تیم‌های سه تیم برتر ایران بودیم. من دو سال جزء تیم ملی بودم که از اون به بعد با توجه به شرایطی که هم پیش اومد مسابقات قهرمانی کشور رو 10 سال به صورت مداوم شرکت داشتم در قالب تیم مازندران.
آها.
جزء تیم‌های برترم بودیم که از اون به بعد
یعنی شما همچنان با تیم گرگان می اومدید می رفتید؟
بله
درست.
که به نام البته مازندران بود دیگه،
مازندران گرگان
که نمیشناختن،
هنوز جدا نشده بود.
بله هنوز جدا نشده بود که در ادامه ما کلاس مربیگری رو مسیرهایی رو طی کردیم دیگه، کلاس مربیگری درجه 3 درجه 2 نهایتا درجه 1 به قول معروف به مدرسه رسیدیم.
آقای مهاجر عزیز، مهمترین یا در واقع بهترین اتفاقی که براتون در بدمینتون شکل گرفته تا امروز،
بهترین
میتونه مدال باشه، میتونه به هر حال یه اتفاق خاصی،
بهترین اتفاقی که شاید برای من به قول معروف اتفاق افتاده تا الانم تو ذهنم هست، ما به سال 1362 که در منطقه بودیم فعالیت میکردیم، در کنار این که بازی میکردیم مربیگری هم میکردیم، با توجه که ما خودمون در مسابقات مختلف که اعزام میشدیم دیداری مهارت‌های مختلف و جدید رو میدیدیم، بعد میامدیم خودمون تمرین میکردیم به عنوان مربی آموزش میدیدیم.
درست.
من به شخصه جناب منصوریان سال 62 در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردسالان به عنوان مربی نفر اول ایران رو مطرح کردم از خود استان خودمون، بچه‌های خود گنبد بود، حالا جدا از گرگان، گرگان و گنبد هم نزدیک هم هستن.
بله.
در ایران یعنی تمام رقبای تهرانی حتی زنجان هم اون موقع خیلی مطرح بود رو که شاید یکی از رقیباش همین خود آقای مرتضی ولی دروی ما که سرمربی تیم ملی ایران هست اون موقع، این شاگرد ما حالا یادی ازش هم بکنیم، شهید حسین قلی کامرانی بود که شهید شدن در دوران دفاع مقدس در منطقه حلبچه، با توجه به سن کمی هم که داشتن. یکی از اتفاقات خوبیه که تو ذهن من مانده، جدای از این باز اتفاق دیگه‌ای که افتاد، ما در سال‌های 64 65 تونستیم علاوه بر خود ما 3 تا از شاگردای خود ما رو با توجه در سطح نوجوانان و جوانان در سطح کشور مطرح شدن به اردوهای ملی راه پیدا کردن.
درسته.
یعنی واقعا هم وقت گذاشتیم هم نتیجه رو گرفتیم. شما میدونید در زمینه ورزش اگر به قول من بونر مربی کار میکنی، یکی از لذتایی که داره اینه که شاگرد به مراحل بالا میرسه، مخصوصا اگه به سطح ملی برسه،
میبینه انسان شاگردش به جای رسیدن خستگی از تنش بیرون میره.
بله قطعا همینطوره. یعنی ما تونستیم به غیر از خود ما 3 تا بازیکن رو هم به سطح ملی برسانیم که واقعا همون مطلبی که جناب علی فرمودید.
آقای مهاجر، الان موقعیت بدمینتون تو گرگان چجوریه؟
عرضم حضور شما که
با توجه به اینکه دیگه استان مستقلی شد، استان گلستان.
بله استان گلستان ما با توجه که حالا ما بستگانم اونجا هستن، رفت آمد دارم، احاطه کامل هم داریم تو اون قسمت، شهرهای مختلف در استان گلستان الان در بخش بدمینتون ما فعال هستن.
آها.
که خوشبختانه دیگه از بین نرفته بدمینتون اونجا، یعنی تعداد شهرها اضافه شده، یعنی علاوه بر خود گنبد و گرگان شاید پایگاه اصلی بوده، الان علی‌آباد هست، رامیان هست، آزادشهر هست، مینودشت هست، کلاله هست، از این طرف باز کردکو هست، بندرگز هست، اینا هم خیلی فعال شدن.
بله خیلی متشکرم آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری، خیلی لطف کردید به این برنامه تشریف آوردید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز یک فنجان چای داغ رسیدیم. همراه با میمان ارجمند برنامه باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان. تنها یک صداست که شنیده می شود، رادیو ورزش، قرمخاطبترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضور همه شما همراهان شریف رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. آرزو می‌کنم تا به این لحظه از روز جمعه در جمع خانوادتون به سلامتی و خیر و آرامش سپری شده باشید.